تولیدی خودمون رو مستقیما به مراکز سیستان و بلوچستان ارسال کردیم که این توازن محصولات دارویی هم در کشور و در استانهای مختلف به صورت یکسان و عادلانه تقسیم بشه و امیدوارم که با تمهیداتی که بانک مرکزی در این قضیه میاندیشه، چون واقعا آقای دکتر خیلی از این مسائل از دسترس ما خارجه، شده از دسترس خود وزارت بهداشت هم خارج باشه. وزارت بهداشت میاد روی صفت سفارشات ما نامه میگذاره، بحث اولویت رو اعلام میکنه، خب میره توی بانک مرکزی، به علت محدود بودن منابع ارزی بانک مرکزی خب این تخصیص ها ماها در پشت صف میمونه و بهش تخصیص داده نمیشه. حالا امیدوارم که عزیزان ما در بانک محترم مرکزی هم با توجه به حساسیت موضوع و شرایط خاص کشور و بحث شروع کرونا که خب مصارف برخی از داروها رو به شدت افزایش داده، انشالله کمک بکنن که ما بتونیم در ماهای آتی هم مانند الان
ما هم امیدواریم
داروهای مورد نیاز مردم رو تامین کنیم.
در خصوص توسعه چی آقای دکتر پروژه هایی در دست داری؟
در خصوص توسعه خب سایت تولید پن انسولین ما در مرحله های انتهایی که انشالله در کنار چند شرکت دیگه‌ای که در حال فعالیت هستن، چون مستحضر بیشترین منابع ارزی ما در حال حاضر بله. برای بحث انسولین و بحث بیماران دیابتی داره مصرف میشه
بله.
یکی از پروژه های اصلی ما بحث تولید پن انسولین هست که مراحل انتهایی
ظرفیت تولیدش چقدر آقای دکتر؟
ببینید خطوطی که ما نصب کردیم، چون این خطوط کارتریج تولید میکنن، یعنی به صورت در واقع کارتریج های حالا دندان پزشکی هم در واقع شبیه همون پن های انسولین هست
بله.
ما ظرفیت ما برای تولید کارتریج های استریل حدود 50 میلیون در واقع در سال هست، در صورتی که مثلا شاید مصرف پن های انسولین در کشور حدود 20 میلیون در واقع
باید. یه اسمبلینگ دستی هم فکر کنم دارید
بله بله بله، یه پن اسمبلی هم هست که در واقع اون پن رو به کارتریج در واقع وصل میکنه که این دستگاه هم در داخل کشور چند تا شرکت دارن روش کار میکنن که این نقشه‌ش رو در واقع آماده کنن. یکی از پروژه‌های اصلی ما این هست، بحث توسعه تولید سرم رو داریم که این پروژه هم در انتهای کار هست. خب متاسفانه شیوع کووید باعث شده که شرکت‌های تولید کننده دستگاه‌ها برای FAT دستگاه‌ها نیان به کشور ما و یه سری شروط عجیب غریبی برای بذارن برای حضور. حالا امیدواریم که بحث واکسیناسیون با قدرت بیشتر ادامه پیدا کنه، بیماری یه مقداری محدود بشه که ما ایشالله بتونیم اون دوستان رو بیاریم در داخل کشور
انشالله.
و دستگاه ها رو اندازی بشن.
شما در خصوص کووید که دارویی تولید نمی کردید؟
چرا، ما تقریبا کلیه داروهایی که در پروتکل کووید مصرف میشه در داروپخش تولید میشه.
رمدسیویر هم تولید میکنید؟
بله بله رمدسیویر.
وضعش چطوره الان تو بازارهای دکتر؟
ببینید خب با توجه به این پیک هایی که در واقع ما داشتیم و بحث شروعی که در کشور هند اتفاق افتاد، خب به هر حال اون جمعیتی که با کرونا مواجه شد درخواست خرید رمدسیویر و بقیه محصولات، حتی هندی ها به چینی ها مراجعه کردن برای تامین این مواد
بله.
یک مقداری یک گپی توی بازار افتاد، ولی الان خدا رو شکر مواد ما در گمرک و در کشور موجود هست و 24 ساعته در حال تولید هستیم که انشالله کمبودی در کشور
فعلا تو پخش ها موجودی دارین آقای دکتر؟
بله بله آقای دکتر وجودی هست و در واقع خب 5-6 تا شرکت هستیم که داریم بله. دارو رو تولید میکنیم. آخرین آماری که من دیروز از دوستان در سازمان غذا و دارو گرفتم، چون اینا پلن توزیع دارن و خود سازمان غذا بله. و دارو پلن توزیع میده بر اساس نیاز مراکز درمانی در استانهای مختلف، خدا رو شکر موجودی قابل قبولی در کشور وجود داره.
خیلی عالی، ممنون از شما و این تلاش هایی که در چند وقت اخیر در خصوص کووید کردین. برای شما آرزو موفقیت میکنم آقای دکتر اگر فرمایشی ندارید.
ممنونم، منم از حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز خدا حضور میکنم.
خیلی متشکرم،
انشاءالله که ما رو در دعای عرفه از دعای خیرتون محروم نکنید.
همچنین جناب عالی موفق و سلامت باشین، خدا نگهدارش. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی شماره تماس 30035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. خب در این بخش در خدمت آقای دکتر عبدزاده هستیم به عنوان مدیر عامل سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی. آقای دکتر، ما در خصوص کمبودهای دارویی صحبت میکنیم و این هشدارهایی که سندیکای شما خیلی بیانیه صادر میکنه و پیگیرش هست. میخواستم بپرسم اول وضع ما چجوریه و در چه اوضاعی قرار داریم الان و به چه سمتی داریم میریم؟ در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شرمندگان محترم برنامه‌تون. ببین، ما خب صنایع تولیدیمون، داروسازی، خب قسمت عمده مواد اولیه تولید رو عمدتا نه ما، تمام دنیا، از کشورهای هند و چین دارن وارد میکنن.
بله.
تولید کننده های ماده اولیه‌مون هم مواد حد واسطشون رو بالاخره NMNI 1 و NMNI 2 رو از همین کشورها وارد میکنن. مشکلی که هست، ببین، ما در بخش تولید دارو و ماده اولیه به طور متوسط ماهیانه چیزی در حدود 100 میلیون دلار ارزوری حوزه دارو و ماده اولیه هستش.
بله.
در هر ماه، یعنی حدود ما تقریبا در طول سال حدود 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد، حالا بعدی میخوام بالاتر یا پایین تر، ارزوری حوزه دارو داریم تو بخش تولیدمون.
نه.
تو بخش ماده، تو بخش واردات هم تقریبا 1.2 تا 1.3 میلیارد دلار ارزوری حوزه واردات هست. نکته ای که اتفاق افتاده، ببین، در امسال بودجه‌ای که برای کل حوزه دارو در نظر گرفتن، توتال بودجه حوزه دارو هم از تولید و واردات کلش معادل 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحیه، که همین یوری با همین توتال بودجه حدود 700 تا 800 میلیون دلار کسری بودجه ارز ترجیحی برای حوزه دارو وجود داره. یعنی بانک مرکزی مکلفه 1.5 میلیارد دلار از کل حوزه دارو بده که برای امسال چیزی که مصوب شده. به همین خاطر اون کمبود اولیه‌اش روی سرجمش تأثیر داره. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که کرونا نبود و شرایط کشور عادی بود، این ارزبری مربوط به اون موقع بود. الان که داروهای کرونا، واکسن و خیلی از داروهایی که تو این گروه مصرف میشه و تجهیزاتش اومده سرجم اضافه شده، این سرجم بودجه ارزی، منظور من ارز ترجیحیه، باید بیشتر میشد، نه اینکه کمتر میشد. و همین خاطر اون 1.5 میلیاردی که مربوط به حوزه دارو هست رو اگر ما فرض بریم میگیریم همین عدد باشه، سال گذشته چیزی که رسما سازمان غذا و دارو اعلام کرد، ارزبری فقط داروهای کرونا چیزی در حدود 480 میلیون دلار بوده. یعنی اگر اینو بگیم حدود مثلا 500 میلیون دلار، ما از این 1.5 میلیارد دلاری که فقط برای دارو دادن، که خودش هم 70 80 تا کسری بودجه داره، حدود 500 تاشو فرض کنیم برای داروهای کرونا مصرف بشه، یعنی 1 میلیارد دلار ما مثلا برای حوزه دارو میمونه که استفاده بشه از این.
عجیبه. تصور بر این بود که احتمالاً باید بودجه داروهای کرونا جدا شده باشه.
بله، تصور این بود که جدا باید بشه، ولی گزارشی که بانک مرکزی داده هنوز داره از ترجمه دارو کم میکنه. خب این توی توتال ارزی، پس ما تقریبا بودجه ارزیمون حدودا نصف شده اگه کرونا رو ازش در بیاریم. خب این نصف یه جای خودشون نشون میده دیگه، تو بخش تولید و تو بخش واردات عملا خودشون نشون میده. این نکته. نکته دوم، ببین، ما ارزی که تولید استفاده میکنه، خب عملا از مهر سال گذشته عملا امکان تخصیص روپیه برای شرکت‌های ما وجود نداره. یعنی ماده اولیه‌ای که از هند باید وارد کشور بشه، عملا منابع ارزی تو هند که بیان به شرکت‌ها بدن ماده اولیه بیارن، خب تخصیص داده نشده. یعنی بانک مرکزی منابعی رو تو هند نداشت که تخصیص بده. به همین خاطر خب اون قسمت از داروهایی که از کشور هند ماده اولیه‌شون یا حد واسطشون کشور هند دچار کمبود میشن. دچار کمبود که میشه واردات. واردات که بشه چند برابر قیمت، اون مثلا شاید چندین برابر باید بدیم به شرکت‌های فوریتی و شرکت‌های وارداتی که بیان همین داروها رو تأمین بکنن. از این برم کمبود داروهای ساده رو ما تو بازار می‌بینیم.
بله.
همین قسمت نه به شدت هند، تو بحث تأمین مواد از چین رو هم داریم. یعنی این تخصیص‌ها. و نکته دیگری هم که وجود داره، ببین، تخصیص ارز حوزه دارو یک مثلا یک سوال منظمی نداره که مثلا شرکت‌ها بتونن برنامه‌ریزی بکنن. یه دو سه ماه عرض داده نمیشه، یهو شروع می‌کنن به عرض دادن. خب بله، ثبت سفارش ها. شرکت‌ها مواجه میشن با حجم زیادی ثبت سفارش تایید شده که مثلا مهلت یک ماه هم داره که برن ریوالش رو تامین میکنن.
درسته.
شرکت نمیتونه حجم زیادی رو از نقدینگی رو مثلا بیاد ظرف مدت یه هفته ده روز بیاد ریوال رو تامین کنه که به بانک ها بده که ارزش رو بخره. چون اصلا روند چرخش نقدینگی شرکت که از پخش ها میگیرن، پخش ها هم از بیمه ها باید بگیرن، حالا با بدیهی های بخش دولتی. ما الان گزارشی که از شرکت های پخشمون داریم، بیش از 4,000 میلیارد تومان طلب شرکت های پخش دارو هستش از بیمارستان دولتیمون، از دانشگاه های علوم پزشکی.
بله.
یعنی یه بخشی هم نقدینگی عمرگیره. اگه من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبتامو، یکی این که ارزی که به دارو میدن تو حوزه تولید کافی نیست، روالش منظم نیست، از منابعی عمدتا داده میشه به دلیل تحریم ها و فشارهایی که هستش، آدم نباید از انصاف دور بشه. یعنی بالاخره اینجوری نیستش که مثلا منابع وجود داره و بانک مرکزی نمیدهد. بالاخره به دلیل تمام مشکلاتی که خودمون میدونیم، از منابعی داده میشه که خیلی هاش برای شرکت های دارویی قابل استفاده نیستن. مثلا قبل از این اومدن یه سری ارزا تو عمان دادن که همش علاقه به شرکت های ما ریالش رو دادن به بانک های عامل، اصلا نتونستن حواله بکنن، میلیارد ها تومان پول شرکت های دارویی اونجا فریز شد. یا اینکه یه کارگزار جدید تو چین معرفی کردن، اون هم تقریبا 5 6 ماه شرکت های ما ریال دادن به بانک های عامل، همه در انتظار بودن، هیچ پولی به فروشنده ها توی عمرسال مثلا حواله نشد. یعنی این توقفاتی که به دلیل جابجایی ارز و تخصیص ارز و تامین ارز بخشیشون به دلیل تحریما هستش، بعضیشون به دلیل اینکه منابعی که میدن اون منابع قابل استفاده شرکت ها نیست به مشکل میخوره، این اومد زنجیره تامین دارو رو دچار اختلال میکنه. یعنی روال شرکت ها رو، یعنی عملا امکان برنامه‌ریزی رو از شرکت ها گرفت.
خب آقای دکتر، تولید کنندگان ما به دلیل اینکه احساس مسئولیت میکنن و با توجه به شرایط خاص، من مطمئنم که حد اکثر تلاششون رو کردن و میکنن که پولشون رو منتقل بکنن، بتونن زنجیره تامین رو حفظ بکنن. ولی به هر حال این چیزهایی که شما اشاره کردین، اهم از بدهی بیمارستان‌های دولتی، اهم از مسائل ارزی، چیزهایی هستش که ممکنه که در یک نقطه‌ای یه نقطه صفر ما باشه. یعنی به جایی برسیم که بگیم خب ما واقعا دیگه اینجا وارد بحران جدی شدیم. شما پیش بینی میکنید که اگه ما کاری نکنیم کی به اونجا برسیم؟
ببینید، من فکر کنم الان هم خیلی دیر شده. خب ما تو حالا نامه‌ای که من به رئیس جمهور نوشتیم، هم رئیس جمهور منتخب نوشتیم، هم به مجلس کمیسیون بهداشت نوشتیم، ببینیم اینجوری نیستش که مثلا ما بخوایم مثلا بگیم که ما کدوم نقطه به بحران برسیم. ببینید، هر دارویی برای هر بیماری حیاتیه. شما از یک استامینوفن ساده نگاه بکنید، برای خانواده‌ای که بچه‌اش تب داره یه دونه شربت استامینوفن می‌خواد استفاده کنه، یه دونه شیاف استامینوفن برای یه نوزادی می‌خواد استفاده بکنه، حیاتیه تا یه داروی بیمارستانی. اینجوری نیستش که مثلا فکر کنیم که حالا مثلا الان عرض ندادیم، سه ماه دیگه مثلا وارد یک پیک مثلا از حجم زیادی از کمبود می‌شیم. همین الان داروهایی که به نظرم ساده میاد و مثلا تو بازار داریم میبینیم، یه بیماری که فلوکستین میخواد مصرف کنه براش حیاتیه، یکی دیگه تو در یک جای دیگه. به همین خاطر ما کمبود داروهای شاید به نظر ساده بیان، همین کمبودهای ساده هم به بیمارانی که در به در دارن میگردن بالاخره حیاتیه. من فکر میکنم که الان حجم کمبودهای دارو خیلی زیاده. البته تو خرداد و تیر ماه یه مقداری خب بانک مرکزی به شرکت‌های تولیدی عرض دادن، شاید این خیلی خیلی کمک کرد توی ما گذشته که ما از کمبودهای آتی که توی شهریور ما مثلا میتونه اتفاق بیفته جلوگیری بکنه. ولی روش فعلیمون به نظر من، ما عمدتا مشکلی که داریم این هستش که روال تخصیص ارزها رو باید به یک روال منظم و الزام آور باشه که هم به شکل منظم بدن، هم به شکل این که الزاما شرکت تولیدی باید ارز بدن، چون ارز برای تولید 10% واردات که نیست. اگر این کارو نکنیم با 10 برابر ارز بخوام بدیم که نمیتونیم حجم داروی کشور رو انجام بدیم. به همین خاطر اگر من فکر میکنم که روال تخصیص‌ها منظم میشه، همین کاری که توی خرداد ماه و تیر ماه شروع کردن تو ماه‌های آتی ادامه پیدا بکنه، خب قطعا ما مثلا از شهریور به اینور به سمت مهر و آبان سوارمون منظم خواهد بود و جای نگرانی نیست. ولی اگر دوباره پس بشه، من پیش بینی می‌کنم که ما حجم کمبودهامون مثلا توی ماه‌های آینده همینجور تصاعدی افزایش پیدا بکنه.
درسته آقای دکتر، شما پیشنهاد متفاوتی به جز تأمین منظم ارز هم دارید؟ یعنی مذاکره کردین اعتباری، نمیدونم یه راه حلی؟
ببینید پیشنهاد مشخص ما این هستش که اگه بخوایم از این حالت در بیایم بیرون، ارز 4200 که دارن میدن، چون اختلاف زیادی با ارز نیمایی داره، ارز کلا دارو تکنرخی بشه.
بله.
از دارو تکنرخی بشه و بعد ریال شرکت ها مثلا بتونن حد اعتباری بانک ها رو ببرن بالا، که شرکت ها دیگه درگیر این صف های طولانی چند ماهه برای تخصیص ارز نباشن.
بله.
که بتونن که دیگه ارزشون راحت خودشون از بانک‌های عاملشون خریداری بکنن. این یه نکته. نکته دوم همین هستش که چون از تکنرخی شدنش اومد، خب قیمت بعضی داروها رو شدیداً افزایش خواهد داد. دولت از محل این موضوع تفاوت جات پوشش بیمه ایشو تو بحث صرفایی مثلا الان اگر اون 70% ببره بالاتر، ما با تفاوتش رو بودجهشو به بیمه ها بده، پوشش رو بکنه 90% 95% 100% که اومد به مردم فشار نیاد. از این شرکت ها بتونن ماده اولیه‌شون رو تامین بکنن، از اون هم بیمه ها بیان برخلاف وظیفه بیمه ها حمایت از مردم دیگه. دولت هم وظیفه‌اش این هستش که تامین سلامت آحاد جامعه است. بیان بودجه سازمان های بیمه‌گر رو از محل مابو تفاوت نرخ ارز و از محل برخلاف سایر درآمدهای گمرکی و تعرفه اینا سقف پوشش بیمه ها رو کامل بکنن که مردم آسیب نبینن، اینور هم بعد ارز چند نرخی رو تمومش کنن که شرکت‌ها تو نوبت ارز ماها نمونن که بشه کم بود. چون وقتی کم
پیشنهاد
بود
شما پس این هستش که ما بریم به سمت ارز آزاد و این سوبسید رو برداریم،
پوشش کامل بیمه‌ای،
پوشش کامل بیمه‌ای بدیم.
بله، حمایت از بیمه.
خب خیلی هم عالی. فقط یه مسئله‌ای که هستش اینه که ممکنه در کوتاه مدت برنامه ریزی برای مدیریت این حجم از نقدینگی در بیمه ما یه مقداری چالش برانگیز باشه. نمیدونم که کاری شروع شده واقعا در بیمه ما، دارن فعالیتی میکنن یا نه؟
ببینین ما چون کدام عادت داریم دیگه تصمیم بگیریم، به این پیشنهاد رو از شهریور سال گذشته ما به کمیسیون بهداشت دادیم، به دولت دادیم و که همین پیشنهاد رو همین حرفایی که میزنیم تو اون موقع تازه ما با تفاوت نرخ اینقدر نبود. خب این نرخ از این بالا پایین میشه. بعد هر موقع ببینیم ما بخواییم تصمیم بگیریم، اگر بگیم که مثلا در یک مدت کوت، این مدت کوتاه واقعا مدت کوتاه نیستش، از پارسال داره بحث میشه. بیمه ها ساختارشو دارن، بیمه ها الان بیمه ها دفترش دارن، نسخ الکترونیک شروع شده، بعد دارو به دارو هر داروی سقف تعهدش مشخصه. یعنی برای بیمه اگر بودجش تأمین بشه به نظر من شاید من فکر می‌کنم برای بیمه ها کاری نیستش که زمان بر باشه، شاید تو فاصله مثلا حدود یک ماهه بتونن، به شرطی که بودجشون رو تأمین کنن، نه اینکه ما بیایم سقف تعهد سازمان بیمه‌گر رو ببریم بالا از اون ور به سازمان بیمه‌گر پول ندیم، چون اون ور دوباره برمیگرده دیگه. وقتی بیمه ها به دفاع بشن به شرکت های پخش پول نمیدن، دوباره به شرکت های تولیدی پول نمیدن و بله برمیگرده. اول باید بودجش تامین بشه. به نظر من اگر بودجه رو تامین بکنن، من فکر میکنم که سازمان های بیمه‌گر به لحاظ اجرا مشکلی نخواهند.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر عبدزاده، لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بر شما آرزو موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدار. به برنامه دارونامه گوش کردید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. اجازه بدید در این فرصت اسامی برندگان مسابقه قدیر رو که روز پنجشنبه 31 تیر ماه در این مسابقه شرکت کردن خدمتون عرض بکنم. آقای محمد مهدی فرخی از آباده فارس، شماره 0917، چهار رقم آخر تلفنشون 0129. همچنین آقای عیسی دولتی از شهریار 0910-4371. آقای محمود رضا سیرفیان 0913-0711. حمید قنادی 0938-2872. خانم ملیحه فریمایی 0936-9185. خانم طاهره شریفی از نجف آباد اصفهان 0910-0623. فرامرز خوب نژاد از آستارا 0911-2814. سرکار خانم آذر نوری از ارومیه 0935-7250. خانم زهرا صمدی از قم 0912-0117. آقای سید جلال حسنپور از یاسوج 0917-4175. آقای جمال زیغمی از اهواز 0916-9788. سیده سکینه جعفری 0933-5589. آقای مصطفی کاظمیان 0916-3446. تسنیم حاجی مشهدی از گرگان 0911-0822. خانم زهرا رئیسی از استان کرمان 0936-8141. آقای سید محمد رضا کاویان از تهران 0919-1858. سرکار خانم اکرم موسا عرب 0913-4173. آقای محمد باقر نوباقی 0920-5950. آقای بنیتی از اهواز 0916-6840. و سرکار خانم بهنوش محمدی از عراق 0941، همچنین چهار شماره پایانی 4547. اسامی برندگان مسابقه قدیر بود که روز پنجشنبه در این مسابقه شرکت کرده بودند.
گل از من تو پیمان گسستی، دل برهدی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه یه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تارم، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی، بردی از دستم، آه از دستت چشم مستم. شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شایی یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آواره در کویت بودم، دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
خب عزیزان شنونده، اگر نظری راجع به برنامه‌های این بخش دارید، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار